نسیم رحمت. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و تحیت به محضر مقدس و منور حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و همچنین سلام به شما شنوندگان محترم، قسمت دیگری از این سلسله برنامه را که تیان به ترجمه و توضیح آیات 42 تا پایان سوره مبارکه نجم خواهیم پرداخت آغاز میکنیم. در این مجال به اتفاق تلاوت این آیات شریفه را میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن إلى ربك المنتهى. وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا. سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير.
صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در شرح و توضیح آیات سوره مبارکه نجم به آیه 42 این سوره رسیدیم. قرآن مجید در ادامه بحث‌های پیشین درباره مسئله جزای اعمال در این آیه شریفه می‌فرماید: آیا انسان خبر ندارد که در صحف موسی و ابراهیم آمده است که همه امور به پروردگارت منتهی می شود؟ و ان الی ربک المنتها، نه تنها حساب و ثواب و جزا و کیفر در آخرت به دست قدرت اوست، که در این جهان نیز سلسله اسباب و علل به ذات پاک او منتهی می شود. تمام تدبیرات این جهان از تدبیر او نشأت می‌گیرد و بالاخره تکیه‌گاه عالم هستی و ابتدا و انتهای آن ذات پاک خداست. در بعضی از روایات در تفسیر این آیه از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم: هنگامی که سخن به ذات خدا می‌رسد سکوت کنید، یعنی درباره ذات او سخن نگویید که عقل‌ها در آنجا حیران است و به جایی نمی‌رسد و اندیشه در ذات نامحدود برای عقول محدود غیر ممکن است، زیرا هرچه در اندیشه گنجد محدود است و خداوند محال است محدود شود. این تفسیر با آنچه گفتیم منافات ندارد و هر دو می تواند در معنای آیه جمع باشد. سپس برای روشن کردن حاکمیت او در امر ربوبیت و منتهی شدن همه این امور جهان به ذات پاک او، در آیات 43 تا 46 می افزاید: اوست که خنداند و گریاند، و انهو هو ازهک و ابکا، و اوست که میراند و زنده کرد، و انهو هو امات و احیا، و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید، و انهو خلق از زوجین الذکر و الانثی، از نطفه‌ای هنگامی که خارج می شود و در رحم می ریزد، من نطفتن ازا تمنا. این چند آیه در حقیقت بیان جامع و توضیح جالبی است برای مسئله انتهای همه امور به ربوبیت و تدبیر پروردگار، زیرا می گوید مرگ و حیات شما به دست اوست، تداوم نسل‌ها از طریق آفرینش زوجین نیز به تدبیر اوست، همچنین تمام حوادثی که در طول زندگی انسان رخ می دهد از ناحیه اوست. او می گریاند یا می خنداند، می میراند یا زنده می کند، و به این ترتیب سررشته زندگی از آغاز تا انجام همه به ذات پاکش منتهی می شود. در حدیثی مفهوم خنده و گریه در این آیه توسعه داده شده و در تفسیر آن چنین می گوید: خداوند آسمان را با باران می گریاند و زمین را با گیاهان می خنداند.
و ان الى ربك المنتهى و انه هو اضحك و ابكى و انه هو امات و احیا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى.
قرآن مجید بعد از ذکر اموری که مربوط به ربوبیت و تدبیر پروردگار است، در آیه 47 سوره نجم به امر معاد می پردازد و می فرماید: آیا انسان خبر ندارد که در کتب پیشین آمده که بر خداست ایجاد عالم دیگر تا عدالت اجرا شود و ان علیه نشأت الاخرى؟ سپس در آیه 48 می افزاید: و این که اوست که بندگان را بی نیاز کرد و سرمایه باقی بخشید و انه هو اغنا و اغنا. خداوند نه تنها در جنبه های مادی نیازمندی های انسان را با لطف عمومیش برطرف ساخته، سرمایه های مستمری در اختیار او گذاشته است که در زندگی معنوی نیز احتیاجات انسان ها را در امر تعلیم و تربیت و تکامل از طریق اعظام رسولان و انزال کتب آسمانی و اعطای مواهب معنوی برطرف کرده است. سرانجام در آیه 49 می فرماید: آیا انسان نمی داند که در کتب پیشین آمده که اوست پروردگار ستاره شعرا و انه هو رب الشعرا؟ تکیه بر ستاره شعرا علاوه بر این که این ستاره درخشنده ترین ستارگان آسمان است که معمولاً به هنگام سحر در کنار صورت فلکی جوزا در آسمان ظاهر می شود و کاملاً جلب توجه می کند، به این سبب است که گروهی از مشرکان عرب آن را می پرستیدند. قرآن می گوید: چرا شعرا را می پرستید؟ آفریدگار و پروردگار آن را بپرستید.
و ان علیه النشأة الاخرى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
در آیات پیش 10 مطلب در 2 مرحله بیان شده بود. بخش اول ناظر به مسئولیت هر کس در مقابل اعمالش است و بخش دوم درباره منتهی شدن تمام خطوط به پروردگار سخن میگوید. و در آیه 50 که تنها به ذکر یک مطلب می پردازد، سخن از مجازات و هلاکت دردناک 4 قوم از اقوام ستمگر پیشین است که هشداری است برای آنها که از دستورات گذشته سرپیچی می کنند و به مبدأ و معاد ایمان ندارند. نخست می فرماید: آیا انسان خبر ندارد که در کتب پیشین آمده است که خداوند قوم عاد نخستین را هلاک کرد و انه اهلک عادن الاولا؟ توصیف قوم عاد به الاولا یعنی نخستین یا به سبب قدمت این قوم است و یا برای آن است که در تاریخ 2 قوم عاد وجود داشتند و قوم معروف که پیامبرشان حضرت هود بود نیز همان عاد نخستین است. سپس در آیه 51 می افزاید: و همچنین قوم ثمود را بر اثر طغیانشان هلاک کرد و کسی از آنها را باقی نگذاشت و ثمود فما ابقا. سپس درباره قوم نوح در آیه 52 می فرماید: و نیز قوم نوح را پیش از آنها هلاک کرد و قوم نوح من قبل، زیرا آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند. انهم کانوا هم ازلم و اتقا. چون پیامبرشان نوح در مدتی طولانی تر از تمام انبیا به تبلیغ آنان پرداخت، با این حال جز تعداد کمی به دعوت او پاسخ نگفتند و در شرک و بت‌پرستی و تکذیب و آزار نوح پافشاری و سرسختی فوق العاده‌ای داشتند، چنانکه شرح آن به خواست خدا در تفسیر سوره نوح خواهد آمد.
و انه اهلک عادن الاولا و ثمود فما ابقا و قوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم و اطغا.
در آیه 53 قوم لوط 4مین قومی هستند که به آنها اشاره می کند و می فرماید: و نیز شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را فرو کوبید و المعتفکت اهوا. در ظاهر زلزله شدیدی این آبادی ها را به آسمان پرتاب و واژگون کرد و بر زمین کوبید و طبق روایات جبرئیل آنها را به قوت خدا از زمین برکند و وارونه کرد و بر زمین افکند. و در آیه 54 ادامه می دهد: سپس آنها را با عذاب سنگین پوشانید، فغشاها ما غشا، آری بارانی از سنگهای آسمانی بر آنها فرو ریخت و سراسر این شهرهای زیر رو شده را زیر آواری از سنگ مدفون کرد.
والمؤتفكت اهوا فغشا ما غشا.
در پایان این بحث قرآن مجید به مجموعه نعمتهایی که در آیات پیش مطرح شد اشاره می کند و با استفهام انکاری می فرماید: در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ فبأی آلاء ربک تتمارا؟ آیا در نعمت حیات یا اصل نعمت آفرینش و یا این نعمت که خداوند کسی را به جرم دیگری مجازات نمی کند؟ و خلاصه آنچه در کتب پیشین آمده و در قرآن نیز تأکید شده است شک و تردید داری؟ درست است که مخاطب در این آیه شخص پیامبر است، ولی مفهوم آن همگان را شامل می شود، بلکه هدف اصلی از آن بیشتر افراد دیگرند.
فبأی آلاء ربک تتمارا.
در پی آیات پیشین که از هلاکت اقوام گذشته به سبب ستمگری و طغیان آنها سخن می گفت، در آیه 56 روی سخن را به مشرکان و کفار و منکران دعوت پیامبر می کند و می گوید: این پیامبر یا قرآن بیم دهنده ای از بیم دهندگان پیشین است. هازا نذیر من النذر الاولا. این که میگوید پیامبر یا قرآن از نوع انذار کنندگان پیشین است، مفهومش این است که رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کتاب آسمانیش قرآن موضوع بی سابقه ای نیست. شبیه آن در گذشته بسیار بوده است، چرا مایه تعجب شماست؟ آنگاه برای این که مشرکان و کافران به خطری که در پیش دارند توجه بیشتر کنند، در آیه 57 می افزاید: آنچه باید نزدیک شود نزدیک شده است و قیامت فرا می رسد. عزفت العازفه. نامگذاری قیامت به این نام علاوه بر این آیه در آیه 18 سوره غافر نیز آمده است و تعبیری است گویا و بیدار کننده. همین مفهوم را به صورت دیگری در آیه 1 سوره قمر می خوانیم: اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده است. و به هر حال نزدیکی قیامت با توجه به کوتاهی عمر دنیا قابل درک است، به خصوص این که هر کس می میرد قیامت صغرایش برپا می شود. سپس در آیه 58 می افزاید: مهم این است که هیچ کس جز خدا نمی تواند در آن روز سختی های آن را برطرف کند. لیس لها من دون الله کاشفه. حاکم، مالک و صاحب قدرت در آن روز و همیشه خداست. اگر نجات می خواهید دست به دامن لطف او زنید و اگر آرامش می طلبید در سایه ایمان به او قرار گیرید. در آیه 59 می افزاید: آیا از این سخن تعجب می کنید؟ افمن هذا الحدیث تعجبون؟ این جمله ممکن است اشاره به مسئله رستاخیز باشد که در آیات قبل آمده یا اشاره به قرآن، زیرا در آیات دیگر از آن به حدیث تعبیر شده است و یا سخنانی که درباره هلاک اقوام پیشین گفته شد و یا همه اینها. سپس در آیه 60 و 61 میگوید: و می خندید و نمی گریید و تضحکون ولا تبکون، و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می برید و انتم صامدون، در حالی که اینجا نه جای خنده است و نه جای غفلت و بیخبری، جای گریه بر فرصتهای از دست رفته، طاعات ترک شده و معاصی و گناهانی است که از شما سر زده است، جای بیداری و جبران اموری است که از دست رفته و بالاخره جای توبه و انابه و بازگشت به سایه لطف خداست. در آخرین آیه این سوره، یعنی آیه 62، و به دنبال بحث‌های فراوانی که درباره اثبات توحید و نفی شرک بیان شده می‌گوید: اکنون که چنین است، برای خدا سجده کنید و او را بپرستید. فسجدوا لله و عبدوا. اگر می‌خواهید در صراط مستقیم حق گام بردارید، تنها برای او که تمام خطوط عالم هستی به ذات پاکش منتهی می شود سجده کنید، و اگر می خواهید به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که بر اثر شرک و کفر و ظلم و ستم در چنگال عذاب الهی گرفتار شدند گرفتار نشوید، تنها او را عبادت کنید. جالب این که در روایات زیادی نقل شده است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به هنگام تلاوت این سوره به این آیه رسید، همه مؤمنان و کافرانی که آن را شنیدند به سجده افتادند. و این نخستین بار نیست که قرآن در قلوب منکران نیز اثر می‌گذارد و آنها را بی اختیار مجذوب خود می‌کند، چنان که در داستان ولید ابن مغیره آمده است که وقتی آیات سوره فصلت را شنید، هنگامی که پیامبر این آیه را تلاوت کرد، فَإِنْ أَعْرَزُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، از جا برخاست، لرزید و مو بر تنش راست شد، به خانه آمد، به گونه‌ای که مشتکان پنداشتند که او کاملا مجذوب آیین محمد صلی الله علیه و آله و سلم شده است.
هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا.
لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقا، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا، لا مستنكفا ولا مستكبرا، بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و برنامه بعد که به ترجمه و توضیح سوره مبارکه قمر خواهیم پرداخت، شما را به ایزد منان می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.